شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 9 تیر ماه 1404 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در طول این جنگ خبری 60 دقیقه‌ای ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که تردید جدی جمهوری اسلامی از ادامه آتش بس همچنان ادامه دارد، ایران میگوید به پایبندی طرف مقابل کاملا تردید دارد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی از جمله خرید و فروش و حتی دارا بودن استارلینک جرم محسوب می شود و هشدار کارشناسان محیط زیست کشور در مورد آسیب های احتمالی زیست محیطی ناشی از جنگ ایران و اسرائیل. اما پیش از هر چیز به سراغ مهمترین ها می رویم، خبرها، و اونها رو می شنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که با ایران صحبت نمی کند و هیچ چیزی به آن کشور پیشنهاد نمی دهد. دونالد ترامپ همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای تهران را کاملا نابود کرده است. این در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران می تواند ظرف چند ماه یا حتی کمتر غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد. در پی حملات اخیر اسرائیل، رسانه‌های ایران تایید کردند که ابوالفضل نیکویی معروف به حاج یونس از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شده است. خبرگزاری تسنیم نوشت که او هفته گذشته در یکی از حملات هوایی اسرائیل در تهران جان باخت، بیان که جزئیات بیشتری ارائه دهد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا مایل به سرگیری مذاکرات با تهران است، باید هر گونه حمله دیگر به ایران را منتفی اعلام کند. مجید تخروانچی به سرویس جهانی بی بی سی گفت در حال حاضر ما به دنبال پاسخ به یک سوال هستیم: آیا در حالی که گفتگو می کنیم باز هم شاهد حمله خواهیم بود؟ معاون وزیر خارجه ایران افزود که آمریکا از طریق میانجی‌ها خواستار سرگیری مذاکرات شده، اما به گفته او موضع خود را در مورد این مسئله مهم روشن نکرده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که از جانب تهران تهدیدی متوجه مدیر کل و همچنین بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. امیر سعید ایروانی در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که بازرسان آژانس در ایران در شرایط امن هستند، اما بر اساس مصوبه اخیر مجلس فعالیت آنها تعلیق شده و نمی‌توانند به سایت‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشند. او در این مصاحبه همچنین تهدیدهای مطرح شده علیه رافائل گروسی را نظر شخصی افراد خواند و گفت که این تهدیدها محکوم است. دولت فرانسه روز دوشنبه آنچرا که تهدیدات علیه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف کرد محکوم کرد و بار دیگر از ایران خواست تا امنیت کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک خود را تضمین کند. فرانسه همچنین بار دیگر تاکید کرد که مذاکره بهترین راه برای مقابله با نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران است. عباس عراقچی هشدار داد که حملات اسرائیل به تأسیسات تولید مواد شیمیایی صنعتی به گفته او میتواند منجر به یک فاجعه انسانی و زیست محیطی شود. وزیر خارجه ایران در پیامی به مناسبت 38مین سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت توسط صدام حسین افزود که تهران خواستار برگزاری نشست شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای بررسی حملات اخیر اسرائیل شده است. پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند 3 شهروند اسرائیلی را به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت کردند. به گفته مقامات اسرائیل، این افراد اطلاعاتی از مراکز حساس، بیمارستان‌ها و مراکز خرید جمع‌آوری کرده و اقدام به فیلمبرداری از رهگیری موشک‌های ایرانی کردند. گیدئون سایر وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه گفت که اسرائیل به انعقاد توافقنامه‌های صلح و عادی سازی روابط با همسایگانش لبنان و سوریه علاقه‌مند است. وزیر امور خارجه اسرائیل در یک کنفرانس خبری گفت اسرائیل به گسترش حلقه پیمان ابراهیم علاقه‌مند است. اسرائیل در سال 2020 میلادی در چارچوب پیمان ابراهیم با میانجیگری ایالات متحده با امارات متحده عربی، بحرین و مراکش روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد. این کشور در سال 2022 با سودان نیز پیمان عادی سازی روابط را به امضا رساند. سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که در ماه ژوئن بیش از 230 هزار شهروند افغان خاک ایران را ترک کردند که عمده آن به صورت اخراج بوده است. سخنگوی این سازمان به خبرگزاری فرانسه گفت تنها در هفته پایانی 132 هزار نفر به افغانستان بازگشتند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و اما میزان خسارت‌های وارده به تاسیسات اتمی ایران در جریان حمله اول تیر ماه آمریکا همچنان از مسائل مورد بحث در محافل سیاسی بین المللی است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید می‌کند که تاسیسات به طور کامل منهدم شده‌اند، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید که تا چند ماه دیگر ایران قادر به سرگیری غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی میگویند فعالیت اتمی را هرگز متوقف نخواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز دوشنبه 9 تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ پیشنهادی به ایران نمی‌دهد و حتی با ایرانی‌ها صحبت نمی‌کند، چون به گفته او ایالات متحده سایت‌های اتمی ایران را به طور کامل نابود کرده است. اشاره آقای ترامپ به حمله روز 1 تیر ماه ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران در فورد و اصفهان و نطنز است. رئیس جمهور آمریکا همچنین به توافق هسته‌ای منعقد شده با ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما هم اشاره کرد و آن را توافق احمقانه به سوی دستیابی ایران به سلاح اتمی توصیف کرد که بر اساس آن میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار گرفت. این پست رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی در واکنش به سخنان کریس کونز سناتور دموکرات در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز منتشر شده که خواستار آن شده بود گام‌های بعدی دولت در تعامل با برنامه هسته ایران مشخص شده و توافقی با تهران منعقد شود، همچون توافق برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما.
I'll just note that President Trump by press accounts is now moving towards negotiation and offering Iran a deal that looks somewhat similar to the Iran deal that was offered by Obama.
البته آقای ترامپ پیش از این گفته بود که مقام‌های ایران می‌خواهند با او گفتگو کنند و او این کار را خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز برای چندمین بار تأکید کرد که تأسیسات اتمی ایران منهدم شده و از رسانه‌هایی که گزارش‌های خلاف آن منتشر کردند به شدت انتقاد کرد.
آنگونه که مشخص شد، تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده، اما مجبور شدیم اخبار دروغ را تحمل کنیم. CNN و نیویورک تایمز مدعی شدند که شاید ماجرا آنگونه نباشد که ترامپ ادعا می‌کند، شاید به طور کامل منهدم نشده. این سخنان وحشتناک است. البته انتظارش را داشتم. آنها سعی کردن یک داستان سرهم کنند، اما بعد معلوم شد که تأسیسات اتمی ایران به شکل بی‌سابقه منهدم شده. این به معنای آن است که جاه‌طلبی‌های هسته‌ایشان دست کم تا مدتی عقب افتاده.
جان رادکلیف مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نیز به اعضای کنگره آمریکا گفته است که حملات ایالات متحده تنها تأسیسات فراوری اورانیوم در ایران را که در اصفهان قرار دارد منهدم کرده و بدین ترتیب شکست بزرگی به برنامه اتمی ایران تحمیل شده که جبران آن چند سال زمان نیاز دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز گفته است که خسارت‌های وارد شده به تأسیسات اتمی ایران جدی است.
میزان خسارات البته بگم زیاده و جدی هم هست.
اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه CBS نیوز گفت که ایران می‌تواند ظرف چند ماه غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد.
The capacities they have are there. They can have
ظرفیت‌ها و توانایی‌هاشون رو هنوز دارن. ظرف چند ماه میتونن چند مجموعه سانتریفیوژ رو برای غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی کنن. همان گونه که گفتم، واقعاً نمیشه ادعا کرد که همه چیز نابود شده و دیگه چیزی وجود نداره. به روشنی آسیب‌های بزرگی وارد شده، اما آسیب‌هایی نیست که همه چیز رو از بین برده باشه.
روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه گزارشی منتشر کرد که میگوید ارتباطات شنود شده نشان می‌دهد که مقامات ارشد ایرانی میزان خسارت‌های وارد شده به برنامه هسته‌ای خود در پی حملات اخیر آمریکا را کم اهمیت جلوه می‌دهند. از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع خود اصل گزارش را تایید کرده، اما هشدار داده که اعتبار این اطلاعات با مشکلاتی همراه است. از سوی امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، نیز در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت که تهران هرگز غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد. آقای ایروانی درباره درخواست رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: بازرسان در ایران حضور دارند اما نمی‌توانند وارد تأسیسات شوند. هفته گذشته مجلس ایران تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد، مصوبه‌ای که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد.
سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می کند و برنامه صلح‌آمیز هسته ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم امروز در کنفرانس خبری خود درباره درخواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اثرگیری همکاری ایران با آژانس گفت:
همکاری ها به صورت متعارف و عادی ادامه پیدا بکنه. سوالی که ایشون باید جواب بده این هست که چگونه میتونید انتظار داشته باشید در شرایطی که دوشنبه گذشته، یعنی 5-6 روز قبل، تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مورد تعرض قرار گرفته، ما بتوانیم ایمنی و امنیت بازرسان آژانس رو تامین بکنیم؟ ضمن این که از اون طرف باید در نظر داشت نمیتوان انتظار داشت کشوری عضو NPT باشه، تعهداتش رو بپذیره و در برابر تعدیات و اقدامات غیرقانونی که علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیزش صورت میگیره، آژانس و مدیر کل به عنوان جهات صلاحیت دار نسبت به این موضوع سکوت بکنن یا با برخی از واکنش هاشون عملاً به نوعی توجیه و تایید بکنن این اقدامات رو.
نگرانی ها از آغاز مجدد درگیری ها میان ایران و اسرائیل زنده شده است، هم به خاطر ادعاهای رسانه های اسرائیلی که میگویند آمادگی ارتش و دولت این کشور برای وقوع جنگی دیگر با ایران اثر گرفته شده، هم به خاطر هشدار برخی مقام های جمهوری اسلامی از جمله عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، که نسبت به تداوم آتش بس تردید کرده اند.
از ایلیا جزائری می شنیدیم.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
عزیزان، با دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند همراه هستیم. همان گونه که در گزارش شنیدید، جمهوری اسلامی به شدت به ادامه این آتش بس شک داره. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، روز یکشنبه گفته که آتش بس به معنای اتمام جنگ نیست و عبدالکریم موسوی، رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح، هم روز یکشنبه گفته که ایران به پایبندی به گفته او دشمن، یعنی طرف مقابل، کاملا تردید داره. آقای گلریز، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. از شما بشنویم در مورد نگرانی های ایران در مورد ادامه آتش بس.
درود بر شما خانم روانشاد و همچنین شنوندگان عزیز. ببینید، قابل فهمه، چون که هم اسرائیل هنوز به کاملا به اهدافش نرسیده و هم نگاه غالب در تهران این هست که هدف تغییر رژیمه و تا وقتی که این اتفاق نیفته، جمهوری اسلامی تصورش این هستش که این آتش بس موقتیه. به علاوه اینکه تصور بکنید که این در عمل در طول این چند روز اخیر، این به اصطلاح آتش بس باعث این نشده که حرکات ایزایی در داخل ایران، زدن مقامات و ترور مقامات سپاه قدس و ما بقیه کارها جلوش گرفته شده باشه، اسرائیل ادامه داده. و دلیل اون هم به نظر من این هست که بعد از سخنرانی سوم خامنه‌ای که در اون پیروز خودش رو اعلام کرد و بسیار با خشم ترامپ مواجه شد در طول چند روز گذشته، که در اونجا مطرح کرد که من بودم که جلوی اسرائیل رو برای ترور تو گرفتم، یعنی خامنه ای. به گمان من دونالد ترامپ تصمیم هدف قرار دادن خامنه ای مشخصاً رو گرفته برخلاف گذشته، چون تصور این هست که با خامنه ای نمیتونه به توافقی برسه، توافقی برای تسلیم، مدل توافقی که بعد از استفاده از بمب‌های هسته‌ای در ژاپن، امریکا ژاپن رو به زانو انداخت و تسلیم کرد، چنین نگاهی رو امریکا الان در حال حاضر با جمهوری اسلامی داره، که خب برنامه هسته‌ای نابود شده به نگاه ترامپ، و الان وقت این هستش که با توافقی جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره و بدون هماهنگی با خامنه‌ای بود که به آتش بس جمهوری اسلامی و مقامات بدون هماهنگی با خامنه‌ای تن دادن، و این مدل رو ترامپ میخواست ادامه بده. ولی خب با سخنرانی خامنه ای به نظر میرسه که به این نتیجه رسیده که باید خامنه ای رو کنار زد. علی لاریجانی هم دیروز در صحبتاش مطرح کرده که هم سه سران قوای جمهوری اسلامی و هم خود خامنه ای اهداف اسرائیل بودند. همه اینها با هم خانم روانشناس نشون دهنده این هست که این آتش بس بسیار متزلزله و احتمالاً دوباره حملات از دو طرف و مشخصاً از طرف اسرائیل آغاز خواهد شد، اگر مسئله غزه و گروگان‌ها و استفاده از امکانات تسلیحاتی امریکا به طرف اسرائیل انجام بشه. به گمان من دوباره ما با صحنه جنگی مواجه خواهیم شد.
آقای گلرز، برخی رسانه‌های اسرائیلی خبر دادن که آماده سازی ارتش اسرائیل برای سرگیری جنگی یک جنگ دیگه با ایران شروع شده و صنایع نظامیشون با شتاب در تکاپو هستن. شما میگید امکان شکننده بودن این آتش بس وجود داره، اما تا چه حد امکان شکستن این آتش بس از سوی اسرائیل وجود داره با توجه به خبرهایی که برخی از رسانه‌ها منتشر کردن، و اون رو تا چه اندازه قریب الوقوع میدونید؟
کل این داستان حمله به جمهوری اسلامی در پس 7 اکتبر انتقامی بود که اسرائیل باید هنوز به خاطر حمایت‌های نهاد ولایت از حماس برای حمله و کشتار مردم بیگناه اسرائیل، که بزرگترین کشتار در تاریخ اسرائیل بعد از واقعه هولوکاست هست، انجام شد این انتقام و هنوز کامل نشده. هنوز جمهوری اسلامی طبق گزارش‌های خود اسرائیلی‌ها بیش از 1000 موشک بالستیک در دست داره، که این موشک‌های بالستیک خانم روانشاد در این مدت خیلی ضربه زدن به اسرائیل. شما تصور بکنید که هر روز چند بار مردم اسرائیل، ملت اسرائیل مجبور شدن به پناهگاه برن. خرابی ها بسیار گسترده است. طبق گزارش خود و گفته های خود دونالد ترامپ، این اسرائیل بود که بعد از حمله امریکا چند ساعتی بعد از اون از ترامپ خواست که به این آتش بس تن بده و از طریق اعراب این اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی هم به دنبال اون بود، و تا وقتی که به اصطلاح دندونهای نظامی جمهوری اسلامی کشیده نشه توسط اسرائیل، و تا وقتی که به گمان من زدن مقامات بالی رتبه سیاسی این بار، یعنی خود خامنه ای اول و بعد مقامات دیگه، در دستور کار قرار نگیره، به گمان من اسرائیل ساکت نخواهد نشست. مدل اسرائیل برای واکنش نسبت به حکومت مدل واکنشی هستش که و عملیاتی هستش که در لبنان ما شاهدش بودیم برای زدن حزب الله، و مدل واکنش امریکا نسبت به جمهوری اسلامی مدل تسلیم کردن ژاپن هست، و این دو مدل در کنار هم همدیگر رو تقویت میکنن. جمهوری اسلامی هم ساکت نخواهد نشست. معلوم نیست چقدر ضربه زده شده به برنامه هسته‌ای ایران. طبق گزارش آقای گروسی، رئیس آژانس هسته‌ای، امکان غنی‌سازی تا چند ماه دیگه وجود داره. طبق گزارشاتی که درس کرده از مقامات پنتاگون، امکان اینی که اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خارج شده باشه برای ساخت 10 بمب هسته‌ای از فوردو و از نتنز و از اصفهان، امکان اون وجود داره، امکان اینه که حکومت دوباره شروع به غنی‌سازی بکنه و این بار حتی به سمت بمب هسته‌ای بره بدون نظارت آژانس بسیار بالاست و همه اینها نشون دهنده اینه که ما با صحنه آرام‌تر مواجه نیستیم در آینده نزدیک، بلکه تنش گسترش پیدا خواهد کرد و این گسترش تنش در عمل به گمان من شانس این که اسرائیل دوباره وارد صحنه بشه بسیار بالاست، چون هیچ برنامه سیاسی نه امریکا نه اسرائیل روی میز نذاشتن، هیچ نوع توافق نوشته‌ای، قطعنامه سازمان ملل، شورای امنیت، همکاری‌های بیرون از این نهادها ما نمی‌بینیم. صرفاً یک نیاز آنی بود برای آتش بس برای هر دو طرف، برای اینکه تقویت نیرو بکنن و دوباره به گمان من در روزهای آینده این آتش گر خواهد گرفت که متأسفانه دورش به چشم مردم ایران و مشخصاً مردم اسرائیل خواهد رفت.
آقای گلریز، شما به اینکه سند مدونی برای برنامه ریزی این آتش بس وجود نداره اشاره کردید، پس اجازه بدید بریم به سراغ این سوال که توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، گفته که در جنگ با اسرائیل تنها 5% از نیروی دفاعی ایران درگیر شده، یعنی 95% حتی نیازی بهشون نبوده. شما تصور میکنید که توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ تا چند اندازه است؟
ببینید، استراتژی که جمهوری اسلامی دنبال کرد استراتژی جنگ فرسایشی بود، به خاطر اینه که اسرائیل عمق راهبردی نداره، کشور بسیار کوچیکیه، بعضی ها به اندازه نیوجرسی در امریکا یا نیمی از تهران بزرگ اسرائیل رو از نظر مساحت در عمل تعریف میکنن و از این جهت زدن موشک های بالستیک از طرف جمهوری اسلامی میتونه تأثیر بسیار زیاد روی افکار عمومی در اسرائیل داشته باشه، افکار عمومی که نسبت به جمهوری اسلامی بسیار بدبینه، با حمله نظامی به جمهوری اسلامی موافقه، ولی نسبت به دولت دست راستی نتانیاهو بسیار بدبینه، نگران از اینکه چرا جنگ با حماس و غزه اتمام پیدا نکرده، گروگان‌ها باز نگشتن. تصور بکنید که نتانیاهو 2 روز قبل از اینی که به ایران حمله بکنه نزدیک بود که در پارلمان اسرائیل با در عمل کنار گذاشته شدن مواجه بشه. از این جهت ادعاهای جمهوری اسلامی و ادعای اسرائیل رو نمیشه خیلی مشخص قبول کرد که 95% امکانات حاصلیاتی حکومت هنوز سر جا هست، یا ادعای اسرائیل که ایران کمتر از 1500 موشک بالستیک در حال حاضر داره، ولی رسیدن نزدیک به حتی 10% موشک‌هایی هم که حکومت به سمت اسرائیل میفرسته بسیار دردناکه برای اسرائیل. از این جهت به گمان من این آخر خط نیست. ببینید خانم روانشاد، تا وقتی که اگر تغییر رژیم هدف باشه یا به زانو در آوردن حکومت هدف باشه، چه از طرف امریکا چه از طرف اسرائیل، تا وقتی پیاده نظام در ایران خالی نشه که به نظر نمیاد اشتهای این کار رو داشته باشن، عملا جمهوری اسلامی به تسلیم وادار نخواهد شد. با حمله هوایی نمیشه حکومت جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداریم. مردم ایران هم به هر دلیلی، حداقل در این 2 هفته گذشته، در مقابل حکومت شورشی نکردن، تظاهراتی نکردن، با اینکه دعوت‌هایی ازشون انجام شده. از این جهت اسرائیل مجبور دوباره برگرده به همون سیستم قبلی، اجرای مدل خرابکاری ها در داخل توسط نیروهای خودش در داخل که به شدت نفوذ کرده در نهادهای اطلاعاتی امنیتی و از نظر حملات هوایی که در عمل فضای آسمان ایران الان اتوبان آزادی شده که اسرائیل خیلی راحت میتونه حداقل به سمت غرب ایران وارد بشه. ولی این آخر کار نیست. یک جنگ فرسایشی.
آقای گلریز عزیز، سپاسگزارم از همراهی. شما. وقت ما به پایان رسیده. با دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند همراه بودیم. در حالی که در 2 هفته گذشته نگاه جهان به آسمان خاورمیانه و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل دوخته شده بود، حمله دیگر در سکوت و در خیابان‌ها و خانه‌های داخل ایران در جریان بود. گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری حاکی از موجی بی سابقه از بازداشت‌ها و تشدید سرکوب‌های داخلی در پوشش بحران جنگی بود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تنها در 12 روز نخست پس از آغاز حملات اسرائیل در اواخر خرداد ماه بیش از 700 نفر در سراسر ایران بازداشت شدند. در حالی که جمهوری اسلامی با اعلام آمار بازداشت شدگان بر اتهام جاسوسی آنها به عنوان همکاری با سرویس‌های امنیتی خارجی تأکید می‌کرد، بازداشت‌هایی بدون اعلام رسمی در شهرهای مختلف در جریان بود. گسترش بازداشت‌ها به گونه است که به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی مانند موجودی زخم خورده با قساوت تمام به سراغ هر تهدید بالقوه‌ای در کشور رفته است. فعالان مدنی، سیاسی و زندانیان سابق سیاسی از جمله گروه‌هایی هستند که به طور گسترده هدف بازداشت‌ها قرار گرفتند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، شمار زیادی از فعالان در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند، از جمله مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، مطهری گونه‌ای، فعال دانشجویی، سجاد مشهدی همت‌آبادی، فعال سیاسی، مرتضی اسدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، حمید پیشقدم، فعال سیاسی، انور بایزیدی، فعال مدنی، حسن باقری، استاد دانشگاه اخراجی، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و کوروش حاتمی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401. بین اسامی باید حسین رونقی، فعال رسانه‌ای، و سجاد صادقی، مجری سابق رادیو و پژوهشگر روابط بین‌الملل را نیز اضافه کرد. علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های دینی و قومی نیز از اهداف بازداشت‌ها بودند. در این مدت دست کم 20 شهروند بهایی بازداشت، احضار یا منزلشان تفتیش شده است. ایمان رحمت پناه، نوید تشکر، آرمان نیکائین، نویان حجازی و نازنین آبدینی از جمله شهروندان بهایی هستند که در شیراز، اصفهان، جویبار و قائمشهر بازداشت شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، 134 نفر در استان کرمانشاه و 28 نفر در آذربایجان غربی بازداشت شدند. گزارش‌های این نیز مبنی بر احضار و بازجویی خانواده‌های فعالان سیاسی کرد مقیم خارج از کشور منتشر شده تا آنها به توقف فعالیت بستگانشان وادار شوند. در شبکه‌های اجتماعی نام تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه نیز دیده می‌شود. هنرمندان معترض نیز در میان بازداشت شدگان بودند. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به نماد جنبش زن زندگی آزادی تبدیل شده بود، بار دیگر این بار در جزیره کیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
چند ساعت بازداشت بودم بابت شاید یه متن دو خطی.
خوانندگان رپ دیگری شون دانیال مقدم و محمد رضا احسانی نیز در تهران و نجف آباد بازداشت شدند. این اسامی و آمار در حالی جمع‌آوری شده که خانواده و دوستان افراد بازداشت شده اقدام به انتشار اسامی آنها کردند. یک وکیل حقوق بشر ساکن ایران به کمپین حقوق بشر گفته است که خیلی از بازداشت‌ها در ایست‌های بازرسی صورت گرفته. برخی از شهروندان هم که صرفاً از روی کنجکاوی فیلم برداری کرده‌اند هم بازداشت شدند. افرادی که شاید تاکنون نام و هویتشان منتشر نشده باشد.
از رویا کریمی مجد می شنیدیم. و اما کارشناسان محیط زیست کشور در مورد آسیب‌های احتمالی زیست محیطی ناشی از جنگ ایران و اسرائیل هشدار می دهند و در مورد این هشدارها با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست ساکن نروژ گفتگو کرده ایم.
بعد از جنگ همیشه قربانی اصلی که خاموش هم هست محیط زیسته و محیط زیست بیشترین آسیب رو میبینه، منتها کسی صدای اونو نمیشنوه و عواقبی که بر بحران محیط زیست این جنگ میذاره میتونه خیلی بیش از آنچه باشه که ما تصور میکنیم. در رابطه با جنگ اسرائیل و ایران هم اتفاقاتی روی داده. 12 روز ایران به طور مداوم بمباران شده و مراکز هسته‌ای مورد تهاجم واقع شدن. خب مهمترین دغدغه‌ای که وجود داره، مخصوصا جاهایی که اورانیوم غنی‌سازی شده، انتشار ماده UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم هست که اگر این ماده با رطوبت هوا در تماس قرار بگیره میتونه دیوکسید دیفلوراید اورانیوم تشکیل بده که بسیار بسیار خطرناک است و میتونه عواقب بسیار سنگینی برای مردم داشته باشه. و در رابطه با مسائل دیگه هم خب آلودگی‌های در خاک و در آب هم هم میتونه ایجاد بکنه. همه اینها نیازمند بررسی دقیقی هستند که باید در روزهای اول انجام میشد و میزان موادی که منتشر شده، ابعاد اون و وقتی که هوا هم آلوده شده میبایست جهت آلودگی، میزان آلودگی و مساحتی رو که در بر میگیره، همه اینها باید ارزیابی میشد و مردم رو از اون مطلع میکرده.
آقای زهرابی، تنها سایت های هسته‌ای نطنز و فورد و اصفهان نبودند. مخازن نفت شهران، کارخانه های تولید سوخت جامد موشک، زاغه‌های تسلیحاتی و مهمات، پالایشگاه اصلویه، تنها چند هدف از اهدافی هستند که اسرائیل به اونها حمله کرد. دود سفید و خاکستری مدام به هوا برمیخواست. شما تصور میکنید در حال حاضر چه میتوان کرد؟
متاسفانه کاری که باید انجام میشد در روز اول انجام نشده. همونطور که شما اشاره کردی، دودهایی که منتشر میشد، حاکی از اون بود که خب آسیب‌های به وقوع پیوسته و آلودگی‌های وجود داره. وقتی که یک مجتمع شیمیایی مورد تهاجم واقع میشه، آتش میگیره و مواد شیمیایی آتش میگیرن، طبعاً مواد سمی آلاینده‌ای تولید میکنن که در اینجا نیاز هست ما چند تا مسئله داشته باشیم. یکی این که نوع اون مواد چی بودند و در چه سطحی بودند، در چه حجمی بودند و چقدر از اونها آتش گرفته است، برای اینکه تشخیص بدیم که دقیقاً موادی که تولید شده چه موادی هستند و چقدر میتونن آسیب زا باشه، که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی از آمار و اطلاعاتی که میبایست بدن خودداری کردن. الان هم مشخص نیست که دقیقاً چه موادی از بین رفتند و این عوامل آلودگی چه چیزی بودن، چون خود اینها بعد از اینکه آتش میگیرن یا مورد تهاجم واقع میشن تغییر ماهیت میدن و ترکیبات جدیدتری تشکیل میشه. تا ما ندونیم که دقیقاً چه موادی بودن، نمیتونیم آسیب‌هایی که اونها میتونن بذارن رو فعلا مورد کنکاش قرار بدیم. و متاسفانه تا به امروز اطلاعاتی منتشر نشده از سوی جمهوری اسلامی. کاری که میشه کرد اینه که میبایست به حکومت و حاکمیت فشار آورد که دقیقاً اطلاع رسانی بکنه و بگه که چه اتفاقی افتاده و چه سطحی از مواد منتشر شدن و تا کجا را آلوده کرده. ولی سوال اساسی اینجاست، آیا مقام‌های جمهوری اسلامی خود را در مقابل مردم پاسخگو میدونن؟ ما کسایی که در این زمینه فعال هستیم میبایست صدای مردم باشیم و صدامون رو بلندتر بکنیم و از مقام های جمهوری اسلامی بخواهیم که اجازه بده که بررسی کامل صورت بگیره و اطلاعات درست در اختیار مردم قرار بگیره.
هشدار کارشناسان محیط زیست کشور در مورد آسیب های احتمالی زیست محیطی ناشی از جنگ از منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در نروژ میرسید. میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم و خلاصه مهمترین خبرها رو بار دیگه از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
با سلام مجدد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که با ایران صحبت نمی کند و هیچ چیزی به آن کشور پیشنهاد نمی دهد. دونالد ترامپ همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای تهران را کاملا نابود کرده است. این در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران می تواند ظرف چند ماه یا حتی کمتر غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد. در پی حملات اخیر اسرائیل، رسانه‌های ایران تایید کردند که ابوالفضل نیکویی، معروف به حاج یونس، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شده است. خبرگزاری تسنیم نوشت که او هفته گذشته در یکی از حملات هوایی اسرائیل در تهران جان باخت، بیان که جزئیات بیشتری ارائه دهد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا مایل به از سرگیری مذاکرات با تهران است، باید هر گونه حمله دیگر به ایران را منتفی اعلام کند. مجید تخروانچی به سرویس جهانی بی بی سی گفت در حال حاضر ما به دنبال پاسخ به یک سوال هستیم: آیا در حالی که گفتگو میکنیم باز هم شاهد حمله خواهیم بود؟ معاون وزیر خارجه ایران افزود که آمریکا از طریق میانجیها خواستار از سرگیری مذاکرات شده، اما به گفته او موضع خود را در مورد این مسئله مهم روشن نکرده است. سفیر ایران در سازمان ملل اعلام کرد که از جانب تهران تهدیدی متوجه مدیر کل و همچنین بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. امیر سعید ایروانی در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که بازرسان آژانس در ایران در شرایط امن هستند، اما بر اساس مصوبه اخیر مجلس فعالیت آنها تعلیق شده و نمی‌توانند به سایت‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشند. او در این مصاحبه همچنین تهدیدهای مطرح شده علیه رافائل گروسی را نظر شخصی افراد خواند و گفت که این تهدیدها محکوم است. دولت فرانسه روز دوشنبه آنچرا که تهدیدات علیه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف کرد محکوم کرد و بار دیگر از ایران خواست تا امنیت کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک خود را تضمین کند. فرانسه همچنین بار دیگر تاکید کرد که مذاکره بهترین راه برای مقابله با نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران است. پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند 3 شهروند اسرائیلی را به ضمن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت کردند. این 3 نفر متهمند که مأموریت‌هایی را به دستور عوامل اطلاعاتی ایران از طریق تلگرام انجام دادند. به گفته مقامات اسرائیلی این افراد اطلاعاتی را از مراکز حساس، بیمارستان‌ها و مراکز خرید جمع‌آوری کرده و اقدام به فیلمبرداری از رهگیری موشک‌های ایرانی کردند.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از گلناز اسفندیاری شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که جزئیات مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با گسترش دامنه فعالیت‌هایی که جاسوسی و همکاری با دشمن خوانده شده اعلام شد. بر اساس این مصوبه بسیاری از فعالیت‌ها مصداق افساد فلعرض معرفی شدند که با مجازات اعدام روبرو خواهند شد. همزمان خرید و فروش و استفاده از بسیاری از تجهیزات الکترونیکی ارتباطی از جمله اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و حتی ارسال عکس و فیلم به شبکه‌های خبری خارج از کشور هم اقدامی مجرمانه و مستوجب حبس تعزیری اعلام شده است. همکارم محمد زرقامی در همین ارتباط با بابک دوربیکی استاد علوم سیاسی ساکن لندن گفتگو کرده است.
خیلی شوک‌آوره این مصوبه‌ای که مجلس داد. یعنی من تا زمانی که نخوندمش بار اول اینقدر احساس نمی‌کردم. فکر می‌کردم فقط یک واکنش دفاعی است در برابر یک امری که در بعد از زمان جنگ اتفاق میفته و میتونه منطقی باشه و فهمیده بشه، چرا که معمولا بعد از جنگ میتونن حالا به هر حال فقدان قوانین یا شرایط جنگی ایجاب میکنه یک سری تجاربی رو داشته باشن، ولی وقتی میخونین مطلب رو متوجه میشین که اصلا چنین چیزی نیست. یعنی انگار یک انتقامگیری عجیبیه و این فاصله 6 روز هم خیلی جالبه که این در واقع دوم این تصویب شده. یک روز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم قبل از آتش بس، ولی امروز اعلام میشه. این خودش هم به هر حال نکته جالبیه. یعنی انگار که آقایون فکر نمیکردن که همون روز اعلامش کنند، مثلا به فردایی میرسند، الان که حالا 6 روز گذشته دارن اعلامش میکنن. یه جوری هم خود این هم جالبه برای من از نظر زمانی که اونا شاید تصور میکردن که فردایی رو نمیبینن و خیلی دنبالش نبودن. ولی الان وقتی آدم نگاه میکنه، این اولا که یه چیز رو من خدمتتون بگم، جمهوری اسلامی خیلی نیازی نداشته تا حالا که به مسئله قوانین اینجوری رجوع کنه. ببین ما بعد از عملیات به هر حال سازمان مجاهدین خلق که از با همراهی ارتش عراق به ایران حمله کردن در سال 67، خب همین مشکل رو هم داشتیم. بدون هیچ قانونی، بدون هیچ مسئله قانونی، خب بسیاری از کسانی که قبلا حکم داشتن و در زندان ها بودن که همشون هم مجاهد خلق نبودن، اتفاقا بخش زیادی از اونها رو در دور دوم و سوم اعدام ها چپ ها تشکیل میدادن و اعدامیان که اصلا اصولا هیچ جوری با در چارچوب خود جمهوری اسلامی هم بهشون نمیشد گفت که مفسد فعل ارزیان محارب یا هیچ چیزی، ولی این اتفاق افتاد. بنابراین نشون میده که خیلی اینا نیازی به این قوانین ندارن. اما یه چیزی رو باید در نظر بگیرم،
ولی این بار چرا داره سعی میکنه که این اقدامی رو که میخواد انجام بده شرایط رو میخواد امنیتی بکنه؟ یعنی یه جوری میتونیم مقایسه کنیم بگیم شرایط رو بردن به سمت اون اتفاقاتی که در دهه 60 حاکم بود، این بار میخواد که براش مصداق یا بستر قانونی درست کنه.
ببین یه تفاوت جدی با سال 67 هست و اون این که در سال 67 به هر حال حداقل اولا که رهبری بود که هنوز ابهت داشت، کاریزما داشت توی کشور و بالاخره پشتیبانی میشد از سمت جامعه. بعد دو این که مسئله این بود که همون موقعش هم اینا خیلی محرمانه این کارا رو کردن، این خیلی برای شرایط جوری نبود که بتونن با توجه به این شرایط در واقع رسانه‌ای کارشون راحت پیش بره. یعنی حتی تا بعدها ما میدونیم خیلی متوجه حتی همچین چیزی نشدن تا سالها بعد حتی بعضیا. ولی ببینید یکی اون مسئله است. نکته دوم اینه که به هر حال الان شما نگاه کنید رهبری سیاسی جمهوری اون اقتدار رو نداره، زمین که در این جنگ هم غایب بود. من الان هنوز هم معتقدم ایشون از صحنه سیاسی کشور غایبه. این کمک میکنه به در واقع رقابت هایی که در درون سیستمه. تندروها من فکر میکنم از درون جمهوری اسلامی با این کار یک ارعابی رو میخوان به وجود بیان که فقط به سمت و سوی در واقع مردم نیست، به سمت و سوی خودی های درون جمهوری اسلامی که مخالف رفتارهای حکومت هم هستند هست. یعنی در واقع یک عمل ظاهرن قانونی اما اقتدارگرایانه امنیتی برای در اختیار گرفتن و کنترل کشور و سرکوب تمام نیروهای مخالفه. یعنی الان اگر آقای خامنه‌ای یا هر کس دیگه‌ای در رأس سیستم نتونه جمع کنه سیستم رو، حالا من نمیگم آقای خامنه‌ای میخواد اینو یا نمیخواد، اصلا منظورم یه رهبریه، یعنی یک کسی نتونه جمع بکنه، یک نهادی نتونه جمع بکنه، اتفاقی که میفته اینه که این رقابت‌ها بعد از آرامش سر باز می‌ذاره. من فکر می‌کنم این اولین نشانه اون رقابت جدی است. یعنی درست زمانی،
یعنی برای کسب قدرت منظورتونه؟
حسن شک نکنید.
یک نکته دیگه هم هست، فکر نمی کنید این بخشی از اتفاقیه که اسرائیل با حمله خودش به ایران رقم زد و جامعه مدنی ایران رو به نوعی خیلی بخوایم اصطلاح ورزشی هم بکار ببریم آچمزش کرد؟
به این تجاوز اسرائیل به ایران نه تنها اونا را آچمز کرد که ماهایی که مخالف بودیم هم آچمز شدیم، برای اینکه ما حتی در خارج از کشور هم نمیتونیم گاهی از بعضی چیزا دفاع کنیم یا حرف بزنیم. یعنی همه مخالفا را آچمز کرد. یعنی الان شما رو در یک وضعیتی قرار داده که شما از یک طرف در تجاوز به کشور صورت گرفته، از یک طرف خودت. ببینید ما مسئلمون این بود که اسرائیل، ما دشمنی با ما اسرائیل ساختگی و جعلی بوده و توسط جمهوری اسلامی در طول 46 سال سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. اما وقتی اسرائیل به کشور تجاوز میکنه، این دیگه فقط مسئله جمهوری اسلامی نیست، منم داره میزنه، خانواده من رو هم داره میزنه، خونه من رو هم داره میزنه، اینجا میشه دشمن من هم میشه. شما اینجا چجوری میخواین دفاع بکنی؟ چی باید دفاع کنی؟ جامعه مدنی که زیر بمباران بوده، جامعه مدنی که در واقع در دچار فشار و در شرایط جنگی قرار میگیره، مدت‌های مدید عقب میفته از دستاوردهاش. اینکه ما بیایم هایجک کنیم دستاوردهای در واقع زن زندگی آزادی رو، پیشرفت‌هایی که ما داریم میکنیم، قدرت که جامعه مدنی در از طریق مقاومت مدنی جلوی در واقع نظام جمهوری اسلامی انجام میده رو با یک شرایط جنگی، خب این اونو نابودش میکنه. نمیگم همه چی از دست میره ها، نه الزامن، چون جامعه مدنی خودشو بازسازی میکنه، دوباره میاد، دوباره کارشو میکنه. در این اصلا ناامید نیستم من از این جلسه، میگم اینو به تعویق میندازه.
ولی شما یه اشاره هم کردید به به رقابت هایی که شکل میگیره، چون وقتمون رو به پایانه میخوام خیلی کوتاه جمع‌بندی کنید. هم این رقابت ها رو ما داریم، هم از طرفی این مصوبه چه بخش هایی، چه تهدیدهایی رو با خودش به همراه خواهد آورد برای جامعه مدنی ایران و برای شهروندان عادی به ویژه، نه فقط فعالان سیاسی و مدنی.
ببینید ساده ترینش اینه که به شما اولا که هر چیزی رو میتونن نسبت بدن، همینجوری که در واقع حقوقدان کارشناس شما قبل از من گفتن، دقیقا این یه نکته است. اون بعد این عطف به ما سبق، و بعد نکته مهمش اینه که تمام تجمعات رو میگه تجمعات غیر قانونی. ببینید الان مسئله اینه که شما در قانون اساسیتون تجمع حق تجمع به رسمیت شناخته شده، ولی این حتی اون رو هم در واقع داره از میگیره از شما. بنابراین هر اتفاقی رو اینا میتونن در این شرایط قانونی جلوش بدن، و در واقع عرض کردم فقط علیه جامعه مدنی نیست، این علیه کسب قدرت هم هست. و الان اتفاقا اگر من باشم به جای آقای تیم اصلاح طلبان در اون حکومتی، اولین خطر رو اونا باید احساس بکنن که با این خیلی راحت میتونن اونا رو از میدان در واقع بازی خارج کنن. و برای این جلوی این مصوبه واسطادن به نظر، نه تنها برای جامعه مدنی و همه فعالان سیاسی، چه مخالف جمهوری اسلامی چه موافق جمهوری اسلامی در چارچوب اصلاح جمهوری اسلامی، بسیار خطرناک خواهد.
و اینکه خیلی کوتاه باز یه سوالی برای من پیش اومد، این که الان چه کاری میتونه جامعه مدنی در برابر چنین مصوبه‌ای بکنه با توجه به اینکه شرایط به هر حال یک شرایطیه که امنیتی تر از گذشته است به واسطه اتفاقاتی که افتاده؟
شاید بسیار سخت. متاسفانه یکی از مشکلات همینه که شما الان هر کاری اینا بخوادم همین هم است که اینو در واقع الان هول هولی این کار رو میکنن برای اینکه فقدان انسجام سیاسی در داخل. ببین الان اگر شرایط داخلی مقدار منسجم به نظر میاد از سمت حکومت، برای اینکه شرایط تنش بیرونی وجود داره. این تنش که بخوابه این رقابت ها سرباز میزنه. جامعه مدنی قاعدتا در الان هیچ امکانی نداره برای اینکه جز اینکه بگه و جز اینکه در واقع مشکلات حقوقی این رو بگه. ولی مهمتر از جامعه مدنی عرض کردم الان خود در واقع باید فشار آورد به اون بخشی از جامعه و اون بخشی از حکومت که در واقع اصلاح طلبان رو منظورم، که اونایی که کنار حکومت واستادن برای اینکه جنگ نشه و متاسفانه جنگ شد و کنار حکومت هم واستادن، خب اونا رو الان باید هول بدن به اینکه این در واقع الان پوست موز زیر پای حتی اونا و برای فشار بود. وگرنه جامعه مدنی الان انقدر ضعیف شده متاسفانه بعد از این جنگ که من انتظار ندارم که اونا بخوان کار عجیب غریبی انجام بدن جلوی این. به نظر من تنها کاری که میشه همین اعتراضاتی که باید انجام داد فعلا و فشار آورد که دروازه از رسانه‌ای که این ابعاد مختلفش دیده بشه و خطراتی که برای همگان خواهد داشت.
بابک دوربیکی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر ساکن لندن، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما بشنوید که در پی حمله اسرائیل به زندان اوین که به کشته شدن دست کم 71 نفر و تخریب قسمت‌های گسترده از آن انجامید، نگرانی‌ها درباره سرنوشت و وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی به اوج خود رسیده است. در همین زمینه بیش از 150 تن از چهره‌های فرهنگی، هنری و حقوقی با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار در مورد شرایط بحرانی زندانیان، خواستار آزادی فوری یا اعطای مرخصی اضطراری به آنها شدند. نسرین افشار از رادیو فردا.
در پی حمله مستقیم اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه و انتقال زندانیان این زندان به دیگر زندانهای تهران و شرایط سخت و بیخبری از سرنوشت ده‌ها زندانی سیاسی، بیش از 150 تن از فعالان مدنی، نویسندگان و وکلا، همچنین روزنامه‌نگاران، هنرمندان و استادان دانشگاه با صدور بیانیه‌ای زنگ خطر را درباره وضعیت بحرانی زندانیان به صدا درآوردند. در پی این حمله که منجر به تخریب گسترده زندان اوین شد، 71 نفر شامل کادر اداری زندان، سربازان وظیفه، زندانیان، اعضای خانواده محکومان و برخی از ساکنان اطراف زندان جان باختند. این آمار را اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه اعلام کرد. پس از این حادثه، بدون اعلام دقیق تعداد زندانیان باقی مانده، آنها را به زندان‌های دیگری در تهران از جمله زندان قرچک ورامین، تنها زندان زنانه کشور که پیشتر گاوداری بوده، و زندان تهران بزرگ یا فشافویی منتقل کردند، مکانهایی که فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی و شرایط انسانی‌اند. در ادامه همین نگرانی‌ها، این بیانیه که با عنوان جان زندانیان سیاسی در خطر است و با امضای چهره‌هایی چون جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، احمد کیارستمی، پروانه سلحشوری، پیام درفشان، گراناز موسوی و محمد رسولوف منتشر شد، آنها با اشاره به حمله بی‌سابقه و غیرقانونی به زندان اوین، سکوت و بی‌عملی مسئولان را در برابر این فاجعه قابل پیش‌بینی، غیرقابل توجیه خواندند و هشدار دادند که جان زندانیان سیاسی که بسیاری از آنها تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و بیان مسالمت‌آمیز عقایدشان در زندان هستند، به شدت در خطر است. آنها در این بیانیه خواستار اقدام فوری برای آزادی این زندانیان یا دست کم اعطای مرخصی اضطراری شدند و تاکید کردند که این درخواست فریادی است برای عدالت پیش از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد. بسیاری از خانواده‌های این زندانیان هم با نگرانی از وضعیت آنها شرایطشان را اسفبار و خیم توصیف کردند. در این مورد فخرالسادات محتشمی پور، همسر زندانی سیاسی مصطفی تاج‌زاده، در گفتگو با امتداد گفته است:
پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، زندانیان سیاسی به صورت شتاب زده به زندان تهران بزرگ منتقل شدند، بدون فرصت و امکان برداشتن وسایل یا داروهایشان. یک اتاق 6x6 که فقط 8 تخت 3 طبقه دارد، حدود 34 نفر را در خود جای داده. باقی زندانیان روی زمین می‌خوابند. شرایط بهداشتی آنها نامناسب است و حشرات آنجا هجوم بردند.
زنان زندانی هم پس از انتقال به زندان قرچک ابتدا در یک سوله بدون امکانات نگهداری و سپس به سالن قرنطینه منتقل شدند. بخشی که بدترین شرایط را دارد. اتاقهای کوچک بدون کولر در گرمای شدید برامین، آب غیر قابل آشامیدن و تراکم بالای زندانیان به معنی هر 8 نفر در یک اتاق، نبود خدمات پزشکی و بهداشتی و محدودیت در تماس با خانواده ها از جمله مشکلات این بخش است. خانواده زندانیان هم میگویند از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند. مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان که خود بارها در زندان اوین حبس بوده، در مورد انتقال زندانیان میگوید:
جابجا شدن زندانی یکی از شکنجه هایی که میدن زندانی، یعنی وقتی میخوان آزارش بدن از یک بند به بند دیگه میبرنش، از یک سلول به یک سلول دیگه میبرنش و در نهایت جابجا شدن از زندانی به زندان دیگه تبعید کلمه مناسب هست در موردش. و برای زندانیان اوین اتفاقی افتاده، اونها تبعید شدن به شرایطی که هر بار که خواستن که زندانی سیاسی رو شکنجه بدن یا آزار بدن، فرستادنشون زنان رو قرچک، مردان تو زندان بزرگ.
سایه سیدال، زندانی سیاسی منتقل شده از اوین به زندان قرچک، پس از حمله اسرائیل در یک پیام صوتی شرایط زندان جدید را مرگ تدریجی توصیف کرد.
بمباران آمریکا و اسرائیل ما رو نکش، جمهوری اسلامی ما رو آورد جایی که عملا به کشتن بده، یعنی آورد جایی که انسان زندگی نمیکنه. قشنگ مرگ تدریجیه، انگار میخواد داغ اسرائیل و آمریکا رو سر ما زندانی سیاسی بر انجام بده. آورده توی یه هولفتونی، همه رو چپیده توی یه قرنطینه، دشوی انگار دشوی صحرایی، هموم انگار هموم صحرایی، بوی اصلا کثافت، حتی آبی که میزنید رو صورت، شور غذا اصلا نمیتونی درست کنی دیگه، اصلا یه چیز وحشتناک.
با افزایش نگرانی ها از وضعیت زندانیان سیاسی زندان اوین، ویدا ربانی و مریم یحیوی، دو زندانی سیاسی سابق، گزارش دادند که از وضعیت چند تن از زندانیان از جمله مطهر گونه‌ای و ارغوان فلاحی که در اوین محبوس بودند خبری در دست نیست. از دیگر سو، فعالان حقوق بشر همچنین در خصوص وضعیت احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده، ابراز نگرانی کردند. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی از سوئد، در مورد وضعیت او به رادیو فردا میگوید:
پس هفته هر روز دوشنبه که احمد رضا تماس گرفتش، گفت زندان اوین بمباران شده و بعد از اون گفت ما رو دارن یه جای دیگه میبرن، بعد از اون هیچ اطلاعی ازش ندارم و اینکه در طی چند روز اخیر نه تماسی گرفته نه هیچ خبری هست ازش که ببینیم کجا هستش.
امتناع مقام‌های زندان تهران بزرگ از اعلام محل نگهداری احمد رضا جلالی، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او را همزمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل افزایش داده است. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نیز نسبت به انتقال و وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد. او به ویژه درباره علی یونسی هشدار داد: این دانشجوی سابق دانشگاه شریف در 29 خرداد به اجبار از بند 4 اوین منتقل شده و خانواده‌اش از او بی‌خبرند. رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی، در تماس با برادرش از شرایط بحرانی زندان خبر داده و گفته است که جابجایی بسیاری از زندانیان بدون رعایت اصولی مانند تفکیک جرایم انجام شده است. خانواده دو زندانی فرانسوی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، نیز در نشست خبری پاریس اعلام کردند از زمان بمباران اوین از سرنوشت آنها بی‌خبرند و خواستار نشانه‌ای فوری از زنده بودنشان هستند. وکیل پرونده آنها نیز احتمال انتقال، مدفون شدن یا نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی را مطرح کرده است. همچنین نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که همسرش رضا خندان که او هم فعال سیاسی است و هم جزو همین زندانیان منتقل شده از زندان اوین به زندان فشافویه است، غیر از فاجعه بار خواندن وضعیت زندانیان سیاسی، از بی صدا بودن زندانیان غیر سیاسی در این شرایط گفت.
از نسرین افشار می شنیدیم.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب
9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
امیدوارم که موفق شده باشید که طول موجهای ما رو یادداشت کنید و ما بشنوید که برخورد با اتباع خارجی غیر مجاز و البته بیشتر مهاجران افغان در ایران پس از این جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفته و مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از تسریع اخراج اونهایی که اتباع غیر مجاز میخونن خبر دادن. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
مهاجران افغان ساکن ایران هم از ترکش ها و بگیر و ببند ها در جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در امان نماندند، به طوری که رسانه ها در ایران گزارش کردند که در دو هفته اخیر چند تبعی افغانستان به اتهام همکاری با دولت اسرائیل بازداشت شدند و اعتراف اجباری برخی از آنها نیز پخش شد. در پیوند با همین موضوع به تازگی اسکندر مومنی وزیر کشور در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که برخی اتباع خارجی که در دو سه سال اخیر به ایران آمدند به گفته او با هدف خرابکاری آمدند.
در این موضوع ما نباید افراط و تفریط داشته باشیم، نه همه رو باید فرصت تلقی بکنیم نه تهدید، اما به هر حال از نظر کمی کشور ما آمادگی پذیرش این همه اتباع رو نداره، هم این که هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد.
دادستان کل در ایران هم روز شنبه گفت که اتباع غیر مجاز باید هر چه سریعتر خاک ایران را ترک کنند، در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می شود. به گفته محمد موحدی آزاد، اتباع مجاز هم باید مراقب باشند که دیگران آنها را بدنام نکنند یا در تور دشمن گرفتار نشوند. در ایران اصطلاح اتباع خارجی بیشتر به مهاجران افغان اطلاق می شود. دیگر مقام های جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر بارها اعلام کردند که بازداشت افغان های بدون اوراق اقامتی معتبر با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت. در تایید این افزایش فشارها بر مهاجران افغان عمدتاً بدون اوراق اقامتی، سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM جمعه در گزارشی اعلام کرد که در یک هفته گذشته بیش از 88,000 افغان از ایران به اجبار به افغانستان برگشتند. به نوشته IOM اکنون آمار بازگشت روزانه پناهجویان افغان نزدیک به 30,000 تن است، در حالی که پیش از این رقم روزانه حداکثر به 6-7,000 تن می رسید. پس از درگیری نظامی اخیر بین ایران و اسرائیل، بازگشت اجباری پناهجویان بدون اسناد اقامتی از ایران به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. در این باره احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هم به وبسایت ترجمان افغانستان گفته که رقم برگشت مهاجران افغان از ایران بسیار دور از انتظار است. در همین حال برخی مهاجران افغان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که در ایران به بهانه‌های مختلف از سوی ماموران انتظامی و پلیس با اذیت و آزار روبرو بودند. شماری از خانواده‌هایی که به اجبار به افغانستان برگشتند هم می‌گویند که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند و به کمک ضروری نیاز دارند. حسین یکی از این مهاجران است که به تازگی از ایران برگشته و به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که در حال حاضر با فقر شدید روبروست.
پلیس ها گرفته که برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمک بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره و از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جای نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم، کار نیست، بار نیست، هیچی نیست.
سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش روز جمعه خود همچنین هشدار داده که مراکز کمک رسانی در مرز افغانستان به دلیل افزایش شمار پناهجویان که از ایران به این کشور برگشتند بسیار تحت فشارند و به دلیل محدودیت منابع تنها 11% از این پناهجویان کمک نقدی دریافت می‌کنند. لعل مرجان یکی دیگر از این مهاجران است که چند روز پیش با خانواده 6 نفره خود از ایران و به اجبار به افغانستان برگشته. او هم به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که هیچ کمکی به آنها نشده است.
کمکی از سوی دولت صورت نگرفت، نه کمک نقدی نه کمک صحی. اوضاع در ایران طوری بود که بعد از جنگ ایران و اسرائیل وضعیت برای افغانها بسیار وخیم شده بود. اسناد ما نیز به پایان رسیده بود. ما با سختی به افغانستان رسیدم. پلیس ایران با افغانها خیلی بد رفتار میکردند. آنها هر کاری که میتوانستند انجام دادند.
بازگشت اجباری پناهجویان افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان نگرانی نهادهای مختلف سازمان ملل را درباره وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان برانگیخته است. مهاجرانی که سالهاست در جستجوی کمی آرامش به کشورهای مختلف از جمله ایران آمدند.
از بنیامین صدر میشنیدیم. عزیزان، شما همیشه میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. رادیو فردا تنها صدای تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان رو بازتاب نمیده. شما میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. حالا بریم، ما فرصت کوتاهی داریم، یک پیام از یکی از شنوندگانمون بشنویم.
رادیو فردا، من تشکر میکنم از رادیو فردا به خاطر این همه چند مدتی که درگیر مشکلات ایران بودین. برای اطلاع رسانی ازتون ممنونم. امیدوارم که هر جا هستین موفق و معید باشی. من از آذربایجان شرقی بهتون پیام میدم، امیدوارم موفق باشین.
سپاسگزارم. شما شنونده خوب ما هم میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. عزیزان، یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همون SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. اگر همین الان از اون طریق دارید صدای ما رو میشنوید، تا ساعت 4:30 بعد از ظهر یعنی 16:30 روی موج 15720 کیلوهرتز هستید و برای بعد از اون تا ساعت 20:30 میتونید به 12035 کیلوهرتز مراجعه کنید. وعده ما و شما در ایستگاه 19 رأس ساعت 19 خواهد بود و خدا نگهدار تک تک شما.